بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبو عبد الله وعلى الأرباح التي حلت بفنائك. شهادت مظلومان ابی عبدالله رو به پیشگاه مقدس ولی عصر عجل الله فرجه و شریف، مقام معظم رهبری، مراجع معظم تقلید و همه شیفتگان مکتب حسینی تسلیت هست. ما از خدای متعال درخواست میکنیم که در دنیا و آخرت دست ما را از دامن ابی عبدالله الحسین کوتاه نفرمید. در چند شب گذشته سوالاتی را پیرامون موضوع عاشورا و قیام ابی عبدالله مطرح کردیم و در حدی که بضاعت گوینده و ظرفیت مجلس اقتضا داشت عرایضی را تقدیم کردیم. یکی از سوالات مهمی که درباره این قیام عظیم و بی‌نظیر تاریخ مطرح میشه و البته بارها مطرح شده و پاسخ هم داده شده، سوال از هدف سیدالشهدا از این حرکت بود. اجمالا هم جوابی هایی داده شده که همه ما آگاه هستیم، برای احیاء دین، برای اصلاح امت و چیزهای از این قبیل که یک مفاهیم کلی هست، ولی در ذهن بسیاری از جوانان و نوجوانان ما این سوال فرعی در سایه این سوال کلی مطرح میشه که سیدالشهدا با این حرکتی که کردن این چه اصلاحی انجام گرفت، این چه امر به معروفی بود که باید به این صورت انجام میگیره. احیاء دین چگونه به این روش انجام گرفت؟ آیا سیدالشهدا در هدف خودشون موفق شدن؟ اون کاری که میخواستن بکنن که امت اسلامی را اصلاح کنند، حکومت اسلامی صحیح برپا کنند، جلو مفاسد را بگیرند و چیزهای از این قبیل انجام گرفت؟ این سوال ها در اذهان بسیاری از جوانان ما هست، گاهی هم مطرح میکنند. ما ابتدا برای اینکه از زبان خود سیدالشهدا بشنویم که چرا قیام کردند، چند جمله از بیانات ایشون را بنده برای تبرک و تیمون تلاوت میکنم و بعد راجع به بعضی از اینها توضیحاتی عرض خواهم کرد. اون جمله معروفی که در وصیتشون برای برادرشون محمد ابن حنفیه مرقوم فرمودند همه شما ده ها بار شنیدید که انی ما خرجت عشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، من که دارم از مدینه بیرون میرم به خاطر این نیست که یک سفر گردشی و تفریحی انجام بدم و نه برای این است که فسادی در زمین راه بیندازم و ظلمی به کسی بکنم. و انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، فقط و فقط به خاطر اصلاح در امت جدم خارج میشم. لطلب الاصلاح یعنی در جستجوی اصلاح، در پی اصلاح. خود همین کلمه میتونه یه نکته‌ای را به ذهن ما بیاره، دقتی بکنیم. نفرمود انما خرجت للاصلاح، فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امتی جد. نظیر این تعبیر در همون سخنرانی که برای نخبگان و علما فرموده بودند، اونجا فرمودند که ولکن لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. مقصود ما از فعالیت هایی که انجام میدیم، از فعالیت های سیاسی، چون این خطبه موقعی ایراد شد که هنوز صحبت از خروج و اینها نبود، صحبت از مبارزه با یزید و اینها مطرح نبود، فعالیت های سیاسی که انجام میدادند، فرمودند منظور ما این است که لنوری المعالم من دینک و نظهر الاصلاح فی بلادک. خطاب به خدای متعال است، دعایی که آخر اون خطبه کردن. پروردگارم تو میدونی که هدفی ما جز این نداریم که معالم دین، معیارهای اسلامیت را به مردم نشون بدیم، نشون بدیم که دین چیه، نشانه هاش چیه، اگه یک کسی چجوری باشه دینداره و اگه نباشد دیندار نیست. معیارهایی که با اون دینداری و بیدینی شناخته میشی، سه محکی که میزنن معلوم بشی طلای خالص یا غیر خالص. این معیارها رو به مردم نشون بدیم تا بفهمن دین کجاست، بیدینی کجاست. مقصود ما اینه. و نظهر الاصلاح فی بلادک، اصلاح را در بلاد تو ای خدای متعال ظاهر کنیم. حالا این نظهر دو جور میتونه مصداق داشته باشه، یعنی باز روشن کنیم که اصلاح چیست، یا اینکه سعی کنیم تا اصلاح را تحقق ببخشیم و ظاهر کنیم و غالب کنیم بر فساد. این تعبیراتی است که در مورد هدف از فعالیت هاشون و به خصوص اون قیامی که تصمیم گرفتن انجام بدند در اون وصیتشون مرقوم فرمودند یا در اون سخنرانیشون اشاره کردند. مطالب دیگری هم هست، حالا شاید موضع مناسب تری پیدا کنه که اشاره کنم. رو این کلمه اصلاح فعلا تکیه می کنم، به خاطر اینکه امروز یکی از واژه هاییست که در ادبیات سیاسی ما خیلی کاربرد داره و روز جمعه گذشتم مقام معظم رهبری به این واژه اشاره کردن. برای اینکه بنده در مسیر فرمایشات ایشون حرکت کرده باشم و توضیح بیشتری در این زمینه بدم، اول این واژه را معنا می کنم، موارد استعمالش رو در قرآن و روایات، بعد اون عرایضی که بیشتر جنبه کاربردی داره از خواهم. اصلاح که یک کلمه عربی است، از ماده صاد و لامه دو تا ریشه داره در معناش، یکی از ماده صلح، یکی از ماده صلاح. از ماده صلح یعنی اصلاح، یعنی آشتی دادن. اگر اختلافی بین دو تا فرد یا دو تا گروه واقع بشه و اینها با هم دیگه بستیزند، دعوا کنند، مشاجره داشته باشند، کسی که بیاد رفع اختلافشون کنه و اونا را آشتیشون بده میگن این اصلاح کرد. موارد استعمالش در قرآن کریم، یکی اصلاح بین دوتا همسر هست که اگر زن و شوهر با هم اختلاف پیدا کردن، قرآن میفرماید یک داوری از طرف خانواده زن، یکی از طرف خانواده مرد بنشینند، این ارادا اصلاحا یوفق الله بینهما، این ارادا اصلاحا، یعنی اگر دلشون بخواد که واقعا اینها آشتی کنند و با هم سازش کنند، خدا بین اونها سازش برقرار خواهد کرد. اینجا اصلاح بین دوتا همسر هست. نظیرش یک تعبیر دیگری است که حتما شما زیاد شنیدید در قرآن هم هست، اصلاح ذات البین. اونم یعنی بین دو نفر یا دو گروه که اختلافی هست آشتیشون بدن. و اصلحوا ذات بینکم، در روایات هم خیلی ثواب برای این کار ذکر شد که اگر دو تا مؤمن با هم قهر هستن یا دو گروه دو تا خانواده با هم اختلافی دارن، سعی کنید اینا رو آشتی بدید. این آشتی دادن خیلی ثواب داره، از سالها عبادت ثوابش بیشتر. اصلحوا ذات بینکم، این دامنه اصلاح ذات البین گسترش پیدا میکنه تا اونجایی که در درون جامعه اسلامی دو گروه بشن مردم با هم بجنگند. و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، شمشیر به روی هم بکشند با هم بجنگند. اینجا هم قرآن دستور میده که سعی کنید اول اینا را آشتیشون بدید. فاصلحوا بینهما فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ. حالا به اونجا آدش دیگه کاری ندارم، منظورم استعمال کلمه اصلاح هست اونجایی که دو گروه با هم می جنگند، یعنی صلح دادن، آشتی دادن. این اصلاح ذات البین یا اصلاح بین دو گروه یا بین زن و شوهر از ماده صلح هست. در همون آیاتی که مربوط به آشتی دادن زن و شوهر هست دنبالش می فرماید و صلح خیرون، آشتی خوبه. اون آشتی زن و شوهر را می فرماید. در اینجا اصلاح بین دو فرد یا دو گروه و بالاخره دو انسان است، دو فرد انسان یا دو گروه انسانی، آشتی دادن اینا به هم دیگه است. ولی اصلاح یک استعمال دیگری داره از ماده صلاح، نه از صلح. صلاح در مقابل فساد هست. ترجمه ای که معمولا در فارسی از کلمه صلاح میکنن میگن شایستگی. کار صالح یعنی کار شایسته، فرد صالح یعنی فرد شایسته. اصلاح گاهی به این معنا میشه یعنی کار شایسته انجام بدید، یا فسادی را برطرف کنید. این صلاح در مقابل فساد است، اصلاح هم در مقابل افساد. کسی که در صدد از کار درست و شایسته انجام بده و فسادها و نقصها و عیبها رو برطرف کنه بهش میگن مصلح. و اون کسی که برعکس میخواد کارها رو به هم بزنه، فساد ایجاد بکنه در جامعه، اونو بهش میگن مفسد. مفسد فی الارض هم که آشنا هستید با تعبیرش. این اصلاحی که دیگه ذات البین نیست، اصلاح بین دو نفر نیست، آشتی دادن دو فرد یا دو گروه نیست. یک کسی میخواد فسادی رو برطرف کنه، طرف خاصی نداره، یا کار شایسته خودش انجام بده، کار فردی. پس این اصلاحی که از ماده صلاح هست باز دو نوع مصداق داره، یکی یعنی کار شایسته انجام دادن، یکی یعنی فسادها و تبهکاریها را برطرف کردن یا جلو بزهکاریها را گرفتن. هر دو جورش هم در قرآن استعمال شده. الا الذين تابوا و اصلحوا، کسانی که توبه کردن و اصلاح کردن، یعنی عملوا عملا صالحا، به جای کارهای غلطی که کرده بودن، به جای گناهانی که کرده بودن، بعد اصلاح کردن، یعنی کار خوب انجام دادن. ولی عمده مسئله اصلاح مفاسد است، اونی که بیشتر مفهوم اجتماعی داره و در این کلمات حضرت ابی عبدالله سلام الله علیه مطرح شده و در ادبیات سیاسی و اجتماعی امروز هم مطرح است. این یعنی اصلاح مفاسد، برطرف کردن فسادها در مقابل افساد بگار. خب تا اینجا مفهوم اصلاح از نظر لغت عربی و از نظر کاربرد قرآنی و دینی روشن شد. اما مفهوم اصلاح امروز که ما به کار می‌بریم یک ویژگی خاصی در اصطلاحات سیاسی پیدا کرده که معادل رفرم به کار میره و در مقابل انقلاب. میگن تغییراتی که در جامعه داده میشه، کسانی در صدد برمیان که تغییرات در جامعه ایجاد کنن، یه وقت این تغییرات تدریجی است، با آهنگ کند انجام میگیره، تدریجا انجام میگیره، اینو بهش میگن رفرم. چنین کسانی رو میگن اصلاح طلب، اونهایی که میخوان تغییرات تدریجی انجام بگیره. معادل خارجیش هم رفرمیست. در مقابلش انقلابیین هستن، اونهایی که میخوان دفعتا اوضاع رو عوض کنن، ناگهانی، سریع، تند، مثل انقلاب اسلامی ایران گنج. این اصطلاح اصلاح به عنوان یک اصطلاح سیاسی در مقابل انقلاب، این یک معنای اخصی است. این ریشه لغوی یا ریشه دینی اصطلاح مذهبی نداره، این اصطلاح سیاسی جدید است که اصلاح را در مقابل انقلاب به کار میبرند، یعنی تغییرات تدریجی ایجاد کردن، نه دفعی و ناگهانی و با سرعت و با خشونت، آرام آرام تغییرات تدریجی، نمیگن اصلاح. مسلما این اصطلاح جدیدی است، در قرآن به این معنای خاص به کار نرفته، در روایات هم نیست. سید الشهدا وقتی میفرماید خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، منظور این نیست، همین معنای خاصش. حرکتی هم که ایشون انجام دادن یک حرکت آرام تدریجی که بی سر و صدا و بی خشونت باشه نبود، جنگ بود و کشته شدن و فدا کردن ده ها انسان شریف در راه اون هدف. اگه یادتون باشه در فرمایشات مقام معظم رهبری در خطبه نمازشون هم اشاره کردن به این که ما که میگیم اصلاح، اون معنای خاصش رو نمیگیم که امروز در اصطلاح سیاسی به کار میره. منظور هر گونه مبارزه با فساد، رفع مفاسد، خواه به صورت تدریجی باشه، خواه به صورت دفعی و انقلابی باشه. ولذا فرمودن انقلاب اسلامی ایران خودش بزرگترین اصلاح بود، با اینکه در اصطلاح سیاسی امروز اونا نمیگن اصلاح، اونا میگن انقلاب در مقابل رفرم. منظورشون این بود. ما که میگیم اصلاح، چه در اصطلاح قرآنی چه روایات، منظورمون اعم از اصلاحی است که به صورت تدریجی باشه یا به صورت دفعی و انقلابی و تند و با آهنگ سریع. و به همین جهت انقلاب اسلامی هم بزرگترین اصلاح بود، برای اینکه باعث این شد مفاسد زیادی دفعتن که میگیم دفعتن نسبی است دیگه، ولی در این عالم که اشکالی دفعتن انجام نمیگیری. 15 سال دوران نهضت طول کشید تا اینکه به انقلاب و پیروزی رسید، این کار دفعی نبود. ولی وقتی انقلاب پیروز شد، اینجور نبود که کارها آرام آرام شروع کنند به تغییر دادن، تغییرات دفعی بود. اون نظام به هم ریخت، دستگاه همه از هم پاشید، اون سیاست ها کنار رفت، قانون اساسی تعطیل شد، قانون اساسی جدید وضع شد، یک تحول بنیادی همه جانبه یا انقلاب. خب این درباره توضیح واژه اصلاح. اصلاح در قرآن یا بنا شد از ماده صلاح که باشه روی ماده صلاح تکیه بکنیم. صلاح در مقابل فساد. صلاح و فساد در قرآن از عام‌ترین مفاهیم ارزشی هستند. برای اینکه شاید بعضی از نوجوانهای ما با این اصطلاحات قلم و سلمه آشنا نباشند، مفاهیمی که ما به کار میبریم یه وقت راجع به چیزایی است که هست، موجوده. یه وقت درباره چیزهایی رو میگیم باید چنین شود یا نباید چنان شود. اون چیزهایی که در بطن معناش باید و نباید هست، اینا رو میگن مفاهیم ارزشی. کار خوب کدام است؟ اونی که باید انجام داد. کار بد کدام است؟ اونی که نباید انجام داد. صلاح چی هست؟ اون چیز شایسته است که باید دنبالش رفت. فساد چیه؟ اونیست که باید جلویش را گرفت. یا نباید انجام داد. صلاح و فساد دو تا مفهوم ارزشی هستن، یعنی وقتی تحلیلشون بکنیم توش باید و نباید در میاد. این مفاهیم ارزشی گاهی محدوده، در یک مورد خاصی به کار میره، گاهی بسیار وسیعه، همه کارهای خوب را میگیره یا همه کارهای بد را. اون مفاهیمی که در مورد همه کارهای خوب یا کارهای بد انجام میگیره، اونا میگن مفاهیم ارزشی عام. ما چند تا مفهوم ارزشی عام در قرآن داریم، یکیش همین صلاح و فساده، یکی معروف و منکر. معروف یعنی هر کار خوبی، منکرم یعنی هر کار بدی. پس معروف و منکرم دو واژه ارزشی هستن، ارزش عام. خیر و شر هم همین جوره، بعضی مفاهیم دیگه هم هست، حالا نمیخوام به اوناش بپردازیم که خارج از بحث ماست. مفاهیم ارزشی معیارهای عینی نداره. این از خواص مفاهیم ارزشی است. یعنی چی؟ شما یه وقت میگید هوا گرمه یا اینجا روشن است، اینا میتونید با تجربه عینی نشون بدید، این چراغ روشنه، ببینید کلیدشو میزنیم خاموش میشی، برمیگردونیم روشن میشی. اینا میشه با یک معیار عینی، با یک تجربه عینی نشون داد که روشن است، صحیحه یا غلطه. هوا گرم است یا هوا گرم نیست. اگه شما عرق میکنید ناراحت میشید، هوا گرمه. اگه میلرزید هوا سرده. این معیار عینی تجربی داره، یعنی با تجربه حسی میتونید بگید که این است یا آن، گرم است یا سرد، تاریک است یا روشن. اما مفاهیم ارزشی اینجور نیستن، بگن این کار خوب است یا بد، با چه تجربه ای؟ این که خوب و بدها، صلاح و فسادها، معروف و منکرها چگونه شناخته میشن؟ میگن تابع دستگاه ارزشی است، تابع نظام ارزشی است. مردم برای خودشون، افراد، گروه‌ها، جوامع برای خودشون یک نظام ارزشی دارن. یعنی مجموعه ای از کارها رو خوب میدونن، مجموعه از کارها رو بد میدونن. طبق یک نظام ارزشی یک کار میشه خوب، همون کار طبق یک نظام ارزشی دیگه ممکنه بد باشه. حالا مثال های زیادی داره، نمیخوام تو این بحثی که مربوط به فلسفه اخلاق هست و فلسفه ارزش حالا اینجا وارد بشم، شما رو خسته کنم، اونم در این شبای عزیز، هم در هوای گرم. منظورم اشاره‌ای بود به اینکه صلاح و فساد طبق نظام‌های ارزشی فرق می‌کنه. اینجور نیست که همه مردم خوب را یه چیز بدونن، بد را یه چیزی مشخص. ممکنه یک کاری، یک رفتاری در یک جامعه خوب باشه، در یک جامعه دیگه بد. مثال‌های زیادی داره. احترام کردن در یک جامعه به یک شکلی انجام می‌گیره، این احترام جو کردن خوبه، اما در یه جامعه دیگری همون کار زشت تلقی میشه. مثال های زیادی است، نمیخوام حالا وقت شما رو بگیرم. به هر حال با توجه به اینکه صلاح و فساد و به دنبالش اصلاح و افساد دو مفهوم ارزشی هستن، وقتی در یک جایی به کار میرند، جای این سوال داره که اصلاح طبق کدام نظام ارزشی؟ آیا اصلاح آمریکایی یا اصلاح اسلامی؟ چرا مقام معظم رهبری فرمودند که اصلاح اسلامی، ایمانی، انقلابی مورد قبول همه است، اما اصلاح آمریکایی مورد قبول هیچ کس نیست در جامعه ما؟ مگه اصلاح آمریکایی با اصلاح اسلامی چه فرقی داره؟ تابع اون نظام ارزشی است، تابع اون فرهنگ خاصی است که این واژه رو به کار می‌بری. بعد دید اونا اصلا خوبا چی میدونن، بد رو چی میدونن، چه کاری رو شایسته میدونن، چه کاری رو ناشایست میدونن.
بر چه اساسی، چه معیاری دارن برای سنجش خوب و بد، برای سنجش شایسته و ناشایسته؟ پس برای اینکه ما بفهمیم چه کاری خوبه چه کاری بد، اول باید معیارهامون رو تعیین کنیم، یعنی بگیم کدام نظام ارزشی را پذیرفتیم. آیا نظام ارزشی اسلامی را پذیرفتیم و میخواییم اصلاح بر اساس این نظام ارزشی انجام بدیم؟ یعنی هرچی اسلام میگه خوب است میخواییم انجام بدیم و هرچی اسلام میگه بد است میخواییم باش مبارزه کنیم؟ یا اونی که آمریکایی ها میگن خوب است میخواییم انجام بدیم و رو ضد اسلام باشیم؟ اون کاری که میگن بده اونا ترکش کنیم، باش مبارزه کنیم، ولو چیزی باشه که اسلام میگه؟ مگه هم چیزی هم میشه؟ بله، بله میشه. ما در زندگی یک چیزهایی داریم که همه مردم در همه شرایط با همه فرهنگ هاشون میفهمن و قبول میکنن که بده. بلاخره یک کسی بی جهت بیاد بزنه تو گوشه یک کسی دیگری، فحش بده یا ترور بکنه، همه مردم میگن بده، بی جهت، هیچ معیاری نه قانونی داره نه ظلمی کسی کرده. بی خود بیاد کسی رو بزنه بکشه یا اینکه مالش رو بگیره یا به ناموسش تجاوز کنه، این اسمش ظلم است. تو همه فرهنگ ها بده، بعضی مصادیق ظلم است که همه میشناسن، اینجا اختلافی نمیشه. از اون طرف یه کارایی هم از همه میدونن خوبه، خدمت کردن برای سلامتی مردم. خب هر کسی میفهمه این کار خوبیه. یک کسی اگر یک دارویی را کشف بکنه در اختیار مردم قرار بده، خدمت کرده به بهداشت مردم، همه میگن کار خوبی کردی. اینجا ها اختلاف نمیشه. اما همه موارد خوب و بد اینجور نیست. مثال هایی که امروز مورد حاجت ماست و در جوامع مختلف فرق میکنه، این که امروز میگن فرهنگ جهانی میخواد بشه، آمریکا میخواد فرهنگ خودش رو بر همه جهان تحمیل کنه، دعوت به وحدت فرهنگ، جهانی کردن فرهنگ، عالمگیر شدن فرهنگ غربی میشه، این به خاطر این است که اونها یه چیزایی رو خوب میدونن، یه چیزایی رو بعد به دیگران میگن شما هم باید همینجور فکر کنید. حالا بعضی مثالهاش زشته، من امشب اینجا ذکر نمی کنم، ولی یه چیزایی هست که خب بیانم هست. اونها معتقدن که مجازات های سخت مثل دست بریدن، کتک زدن، اعدام کردن، اینها زشت است، بده، ولذا در اعلامیه حقوق بشر آمده که همه کشورها باید مجازات‌های خشونت‌آمیز را ملغا کنند. این یکی از مواد اعلامیه حقوق بشر است، مجازات‌های خشونت‌آمیز، یعنی تمام احکام جزایی اسلام بلا استثناء، اینا همش مجازات‌های خشونت‌آمیزی. دست کسی را بریدن، تازیانه زدن، اعدام کردن، اونم به صورت‌های عجیب و غریبی که در بعضی از حدود هست، اینا مجازات‌های خشونت‌آمیزی. اعلامیه حقوق بشر میگه همه کشورهای دنیا باید سعی کنن این مجازات‌ها رو ملغا کنن، یعنی وجود این مجازات‌ها فساد است، باید اصلاح بشه. اصلاح بشه یعنی چی؟ یعنی قانون‌ها لغو بشه. ما چه میگیم؟ ما در فرهنگ اسلامی میگیم اون چه قرآن فرموده باید عمل بشه. اگر نشه فسادی، فساد ترک حدود الهی است، تعطیل حدود الهی فساد است، نه اجرای حدود الهی. اونا میگن اجرای این حدودی که در اسلام هست، اینا فساده، زشته، بده، باید باش مبارزه کرد، قانونشو باید لغو کرد، از عملش هم باید جلوگیری کرد. ما میشه اصلاح. این اصلاح به فرهنگ غربی است. در اعلامیه حقوق بشر هم آمده. این که با خشونت میگن مبارزه میکنن، منظورشون ایناست. ولی اون خشونت های عادی که همه میدونن بی جهت کسی فحش بده، بد اخلاقی بکنه، اون کی میگه به اینا خوبه؟ همه میگن اینا بده. کلام اینه که دست دوز بریدن چطوری؟ قاتل را اعدام کردن چطوری؟ آشوبگران را محارب حساب کردن و مجازات کردن چطوری؟ اینا میگن فساد است، اینا زشتی. دنیای مدرن دیگه اینا را نمیپذیره، باید اینا را ترک کرد، باش مبارزه کرد تا اصلاح بشی. اگر تو مجموعه قوانینی چنین چیزهایی وجود داره، این مجموعه قوانین شایسته نیست، شایسته زندگی متمدن غربی نیست، پس باید اصلاح بشی. ما که میگیم اصلاح، درست عکسشو میگیم، میگیم اگر جایی حدود الهی تعطیل شده باید اجرا کرد تا اصلاح بشی. اگر قانونی برخلاف قانون اسلام است، باید تغییرش داد تا اصلاح بشی. اگر موافق اسلام شد میشه اصلاح، اگر ضد اسلام شد میشه افساد. از قدیم الایام سوء استفاده از این واژه ها، جا به جا به کار بردن، مغالطه کردن در مورد اینها، یکی از شیوه های منافقین بوده. منافقین افراد دو چهره هستند، همیشه یه جوری حرف میزنن که طرفینی که طرف قضیه هستن براشون قابل توجیه باشی. نفاق یعنی همین دو چهرگی دیگه. همیشه بین حق و باطل لب مرز حرکت میکنن، روی خط مرز، نه حق سر نه باطل سر. برای اینکه اگه باد این طرف اومد، خودش رو میندازن تو زمین حق، بگن علم نکن معکم، مگه با شما نبودیم ما؟ چرا ما هم با شما هستیم، مؤمن هستیم. اگه باد اون طرف اومد، گفتن ما هم به اینا گفتیم این کارا رو نکنن، گوش ندادن، گفتیم جنگ رو ول کنید دیگه، خرمشهر گرفتید بس، گوش ندادن. همیشه از ویژگی‌های منافقین اینه که روی خط مرزی بین حق و باطل حرکت می‌کنند. مذبذبین بین ذلک، لا اله الا ولا اله الا. اینا فرصت طلب هستن. در واقع نه اینا را قبول دارن نه اونا را، دنبال منافع خودشونه. امروز باد از این طرف بیاد انقلابی هستن، فردا یه گروه دیگری خودشون را اصلاح طلب نامیدن، اون طرفی میشن، زود رنگ عوض میکنن، با شرایط تطبیق میکنن خودشون را. این خواص نفاقه، از جمله ویژگی های نفاقیه که همیشه خودشون را اهل اصلاح میدونن. و من الناس من یقول آمنا بالله و بالیوم الاخر و ما هم بمؤمنین. اوائل سوره بقره است. یخادعون الله والذین آمنوا و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون. یه دسته از آدما، یعنی از این حیوانای دوپا هستن که میان میگن ما هم ایمان به خدا و قیامت داریم، ما هم دین داریم، ما هم مذهبی هستیم، ولی دروغ میگن. از جمله حرفاشون اینه، اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. وقتی بهشون میگن افساد نکنید، مرتکب جرم و جنایت نشید، کارهای خلاف قانون نکنید، به مردم تهمت بیجا نزنید، ترورهای پنهانی انجام ندید، قالوا انما نحن مصلحون. میگن اینا نیست، ما اهل اصلاح هستیم، ما اصلاح طلبی. اینا اصلاح که میگن منظورشون چیز دیگر است. اون که خدا وقتی بهشون میگه لا تفسدو، یعنی فساد طبق نظام ارزشی الهی، کار اونا را بر اساس نظام ارزشی الهی و قرآنی فساد میبینه، میگه لا تفسدو. اما اونا یه نظام ارزشی دیگری پذیرفتن. امروز میگیم نظام ارزشی آمریکایی یا غربی، اون روز هم بود یه نظام ارزشی الهادی بود، فرقی میکنه. هرچی غیر اسلام است، الهادی است، کفر است، چه آمریکایی باشه، چه انگلیسی باشه و چه منصور یه قوم دیگری باشه، چه فرقی میکنه؟ اسلامی که نبود، الکفر ملت واحده. قرآن وقتی میگه لا تفسدوا فی الارض، میگه اون کارهایی که طبق نظام اصلاحی فساد است نکنید. اونا میگن نه، این کارهایی که ما میکنیم اینا اصلاح است نه افساد. سرش اینه که اینا اختلاف مبنا دارند. خدا یه چیزی را اصلاح میدونه، اونا یه چیز دیگر را اصلاح میدونه. خدا یه چیزی را میفرماید افساد است، اونا یه چیزی دیگر را افساد میدونن. این است که قرآن دوباره برمیگرده میگه الا انهم هم المفسدون، با ضمیر فصل با الف و لام که دلالت بر حذف میکنه، الا انهم هم المفسدون. مفسدان واقعی همین منافقینه، همین هایی که میگن ما اصلاح میکنیم و دروغ میگن، همین هایی که میگن ایمان داریم و دروغ میگن، میگن ما روشن فکر مذهبی هستیم اما مذهب نمیدونن چیه. وقتی صحبت از وحی میشه میگن یه تجربه شخصیست، یه کسی یه حالی پیدا میکنه، فکر میکنه خدا داره باش حرف میزنه، میشه وحی. صحبت از دین که میشه میگن دین اصلا مربوط به امور شخصی است، مربوط به امور اجتماعی نیست. اقتصاد داره ابدا، امور سیاسی داره اصلا، مسائل اجتماعی داره اصلا، ارزش های اخلاقی داره. نه، ارزش هم کار دین نیست، چون ارزش ها متغیره، هر روز باید تغییر بکنه طبق سلیقه های اشخاص. پس چیه؟ یه مناسک آداب و رسوم قراردادی است به عنوان پرستش اون کسی که شخص فکر میکنه این خدای اوست. حالا یکی بت پرستیه، یکی هم خدا پرستیه، یکی دوگانه پرسته، یکی سگانه پرسته، دین همینه، هیچ فرقی هم نمیکنه. این یک صراط مستقیمه، اونم یک صراط مستقیمه. بتی که از سنگ تراشیده شده پرستیدنش یک صراط مستقیمه است. خدایی هم که اسلام میگه که از جسم و جسمانیات منزه هست، کمال مطلق است، اونم یک دین است، فرقی نمی کنه. فرقی نمی کنه چرا؟ برای اینکه به نظر اونا هیچ کدومش واقعیت نداره. وقتی دروغ شد، چه این دروغ چه اون دروغ، چنین کسانی اون وقت ادعای دینداری می کنن. نه دینداری تنها، ادعای این که ما راهبر هستیم، لیدر هستیم، دیگران را راهنمایی میکنیم، دین بهشون یاد میدیم. اون وقت چنین کسانی میان ادعای اصلاح طلبی هم میکنن. اصلاح طلبی طبق کدام نظام ارزشی؟ خودشون گفتن هیچ نظام ارزشی ثابتی در عالم وجود ندارد و نمیتواند باشد. وقتی درباره احکام اسلام صحبت میشه، آخر آخرش برای اینکه دیگران رو فریب بدن میگن بله این حکم اسلام هست، ولی مال 1400 سال پیشتر بود، شرایط تغییر کرده، اسلام پویاست، هر روز تغییر شکل میده. خب اگه اسلامی هست و ما طرفدار اسلام هستیم، میخوام نظام اسلامی برپا بشه، انقلاب اسلامی کردیم، این کدام اسلام رو میگیم؟ اسلام 1400 سال پیش رو میگیم یا اسلامی که شما آوردید از آمریکا؟ اون کسانی که صدها هزار شهید دادن برای اینکه نظام اسلامی برپا بشه، این اسلامی که میخواستن که شما میگید، این کفری که شما اسمشو گذاشتید اسلام، این افسادی که شما اسمشو گذاشتید اصلاح، این که حجاب رو بردارید زن لخت و عور بیاد تو مجلستون، این که مشروب خاری رو آزاد کنید، این که دختر و پسر تو خیابون با هم برقصند. به وقتی به من گفتن چرا اینا رو میگی؟ عزیز من نگم پس کی کجا گفته بشه اینا؟ همه مردم که روزنامه خون نیستن. آقایون اصلاح را اینا میدونند. احیاء سنت های کفار 2500 سال پیش، این میشه اصلاح. تعطیل احکام الهی، تغییر قانون های قرآن، اینا رو میگن اصلاح. اذا قیل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون الا انهم هم المفسدون. فساد هم ایناست. حالا ببین سید الشهدا برای چی قیام کرد؟ برای اینکه یک نظام مندرآوردی متغیر را بر مردم حاکم کنه، این اصلاح بود؟ یا گفت همونی که احکامی که جدم آورده باید عمل کنید؟ وقتی میدید کسی که مدعی خلافت هست مشروب خوار هست، با مستی میاد با میسه نماز میخونه، او میگفت اهلا و سهلا، این اصلاح هست؟ یا میگفت مشروب خوار باید انداخت، حد برش جاری کرد؟ وقتی کسانی چراغ سبز نشون بدن به مشروب خاران، در بعضی جاها بیان به مهمونای خارجی بگن اگر آبجو احتیاجایی دارتون تهیه کنید، از بعضی از مؤسسات رسمی کشور، اینا اسمش بذارن اصلاح. چرا؟ میگن در اول انقلاب سختگیری کردن مردم، نذاشتن مهمونای خارجی بیان، ما باید اصلاح کنیم اینا را تا مهمونای خارجی بیان، تا از کنار اونها ما استفاده کنیم. مهمونای خارجی بیان توی چمدونهاشون مشروبات ویسکی و چیزای دیگه باشی. بگذرم، اصلاح یعنی چی؟ این که سید الشهدا فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، بعد این منظورش چی بود؟ حالا اجازه بدید یه تیکه دیگه از فرمایشاتشو بخونم، شاید روشن بشیم. در یکی از سخنرانی هایی که در بین راه کربلا فرمود، باز اینا حتما شنیدید، ولی چون این قسمتش مربوط میشه به توضیح اصلاح عرض میکنم، فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال من را قال من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعلم في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. کسی رو ببینه که یک زورمداری، سلطان، سلطان یعنی تسلط، کسی که با زور مسلط بر کسی، کسی را ببینی که قدرتی در دست داره، در سایه این قدرتش پیمان خدا را شکستی. پیمان خدا عهد عبودیت است. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پیمان خدا اینه. اگر کسی دید که این شخص در اثر قدرت خودش سر از بندگی خدا پیچیده، مخالفاً لسنت رسول الله، دستورات پیغمبر را باش مخالفت میکنه، اون چه پیغمبر فرمود عمل بکنی و عمل نمی کنی. یعمل فی عباد الله بالاثم والعدوان، رفتارش با مردم توأم با گناه و تعدی است. اگر کسی چنین قدرتمندی را دید و با گفتار و رفتاری او را تغییر نداد، یعنی کاری نکرد یا با سخن یا با عمل که این برگرده به مسیر صحیح، اگر مسلمانی چنین چیزی را دید و کاری انجام نداد که او را از این رفتار غلط باز بدارد، کان حقا علی الله ان یدخله مدخله، حق خداست که این را هم با همون ستمگار وارد جهنم کند، هم نشین بشن. او انجام داد، او هم سکوت کرد. سکوت کردن در مقابل کار خلاف، این یک مهر امضایی است بر او، باعث میشه که هم نشین او بشه. بعد میفرماید الا و انها اولا قد لزموا طاعت الشیطان، اینایی که من باشون مواجهم، بنی امیه، اینا ملازم اطاعت شیطان شد. و ترکو طاعت الرحمن، عهد خدا این بود که ان لا تعبدوا الشیطان انه لكم عدو مبین و ان اعبدونی، اینا عکس کردن، اطاعت شیطان میکنن اطاعت خدا نمیکنن. و اظهر الفساد، مورد حاجت من اینجاست، اینها فساد را ظاهر کردند، فساد را پدید آوردند در جامعه. چیکار کردند؟ عطف تفسیریش، و عطل الحدود، حدود الهی را تعطیل کردند. اونجایی که باید دست دوزو ببرند نمی برند، اونجایی که باید زانی و زانیه را تازیانه بزنند نمی زنند، و اونجایی که باید سایر احکام الهی را اجرا کنند نمی کنند. اینا فساده در فرهنگ حسین، اینا فساده. واستأثروا بالفیء، بیت المال را اختصاص دادن به خودشون و دار و دستشون. بیت المالی که باید صرف همه مسلمان ها بشی، امکاناتی که باید در اختیار همه یکسان قرار بگیره، اینا رو در اختیار دار و دست خودشون قرار میدن. و احل و حرام الله، چیزایی رو که خدا حرام کرده میگن نه عیب نداره این اندازش، یا حالا در این زمان اشکالی نداره، اسلام سیال است، فقه پویا میخواین، دیروز حرام بود امروز حلاله. کاری کردن، بچه های متدین به من زنگ میزنه میگه فلانی کی رقصیدن حلال میشه، هنوز حلال نشده، کی دوست پسر گرفتن و دوست دختر گرفتن جایز میشه، هنوز آقایون اجازه ندادن. میگم آخر هنوز نداره، چیزی که خدا حرام کرده حرام است. گفت نه آخر خیلی حرام ها بوده که امروز حالا حلال شدی، کی اینا حلال میشه. صادقانه سوال میکرد، فقه پویا را اینجور تعریف میکنن، یعنی احکام هر روزی تغییر میکنه، کی تغییر بده؟ قدرت حاکم. حالا که اینجور شده، مگر رسول الله نفرمود کسی که تغییر ندهد این رفتارها را هم نشین اونها در جهنم خواهد بود؟ در چنین زمانی کی از من سزاوارتر است که علیه اینها قیام کنم تا این مطالب را تغییرش بدم؟ انا احق من غیر، من سزاوارترین کسی هستم که باید اینا رو تغییر بدم. پس حرکت من برای ایناست. اونجا که گفتم اورید الاصلاح فی امت جدی، یعنی اینا مصداق اصلاح ایناست. حدود الهی باید برگردد. بیت المال مسلمین باید در اختیار همه یکسان قرار بگیره. مردم از تسهیلات اقتصادی، اداری، قانونی باید یکسان استفاده کنند. نه تنها خیش و قوم‌ها، دار و دسته و هم حزبی‌ها و هم جبهه‌ها. اینا فسادی. با این فسادها باید مبارزه کرد. حسین قیام کرد برای اینکه این فسادها را براندازی. اگه کسانی اصلاح طلبی را این میدونن، همونطور که مقام معظم رحمتی فرمودن همه طالب چنین اصلاحی هن. کی با چنین اصلاحی مخالفه؟ مگه ما کسی مسلمان نباش؟ البته هستن کسانی که مخالفن با چنین اصلاحی، ولی اونا همون کسانی هستن که ایمانی ندارن به خدا و احکام خدا، دروغ میگن که مسلمان هن. برای فریفتن من و شما میگن مسلمان. اصلاح خوب است، اما اصلاح بر اساس سیستم اسلامی، بر اساس نظام ارزشی اسلامی، نه اون چرا آمریکا اصلاح می‌داند یا سایر کفار. برای ما چه فرق می‌کنه آمریکا یا هر کسی دیگری؟ چون اون بیشتر اصرار داره ما اون رو سمبل قرار دادیم، و الا برای ما آمریکا با کسان دیگه فرقی نمی‌کنه. هر کافری همینه، هر که با ارزش‌های اسلامی مخالفه ما دشمنش هستیم. ما طرفدار تحقق ارزش‌های اسلامی هستیم. هم احکام خدا اجرا بشه. دنیا میگه اینها خلاف اعلامیه حقوق بشره. بگیم اون اعلامیتون برای خودتون. تا اون جایی با این اعلامیه موافقیم که فرهنگ اسلامی جایگاه خودشو داشته باشه. خوب در نظر ما آن است که اسلام میگه خوبه. بدم اونیه که اسلام میگه بده، نه شما، نه پارلمان اروپا، نه کنگره آمریکا. اونا برای ما حجیتی نداره. مراجع تقلید ما باید بفرمایند، قرآن باید بفرماید، سنت رسول الله باید بفرماید. در بیان دیگری مشابه همین فرمایش می‌فرماید ان هؤلاء قوم لزموا طاعت الشیطان و ترکوا طاعت الرحمن و اظهروا الفساد في الارض و ابطلوا الحدود و شربوا الخمور. اینا حدود الهی را باطل کردند. تعطیل یه حرف، باطل کردن از اون بالاتره. یه وقت میگن حالا شرایطی نیست ما بگیم حد الهی را اجرا کنیم، ولی یه وقت میگن اصلا این بیجاست، این قانون، این خلاف ارزش‌های انسانی است، خلاف انسانیت است. اونطور که جبهه ملی در مورد لایحه قصاص گفتن، و امروز اتباعشون به صورت صریح‌تر میگن و میرن در کنفرانس برلن اونجا رسما احکام اسلامی را محکوم میکنن و میگن اینها باید تغییر کند. و متاسفانه یه مش دو متر پارچم دور سرشون بستن و این غلط ها را میکنن. اون کسانی که خودشون را مدافع قانون اساسی میدونند اول باید این دو متر پارچه را اقلا از سر این بیدین ها بردارند، بعدم بکشونشون به محاکمه. شما ضروریات اسلام را انکار کردید، شما آبروی اسلام را در کشورهای خارجی بردید. دفاع از قانون اساسی اینا را اقتضا نمی کنه. فقط اقتضا می کنه که ما جلو روزنامه ها را باز بگذاریم، هر غلطی می خوان بکنن، هر جسارتی میخوان به مقدسات بکنن، اون میشه دفاع از قانون اساسی؟ انصاف کجاست؟ شرف کجاست؟ بعد می فرماید انا اولا به نصرت دین الله، من اولا هستم به این که دین خدا را یاری کنم و اعزاز شرعه، شریعت خدا را عزیز کنم. اینا شریعت خدا را منزوی کردند، ذلیل کردند، از جامعه کنار زدند. منی که پسر پیغمبرم اولا هستم به این که من در مقام بر بیام شریعت خدا را عزیز کنم. والجهاد فی سبیله لتکون کلمت الله هی العلیا، من باید جهاد کنم در راه خدا. ابی عبدالله حرکت خودش را جهاد در راه خدا می داند. هدف لتکون کلمت الله هی العلیا، سخن خدا برترین باشد. کسی بالاتر از سخن خدا حرفی نگیر. اونجا که گفتند خدا فرموده، همه خضوع کنند، نه اینکه بگن خدا گفته این به درد 1400 سال پیشتر میخوره، حالا ما خودمون بهتر از خدا میفهمیم. هدفی رو که امام حسین در اون وصیت نامه فرمود، فرمود انما خرجت، فقط و فقط هدف من از این کار طلب الاصلاح فی امت جدی. شاید این کلمه طلب اشاره باشه به این که من نمیگم حتما میتوانم چنین کاری را بکنم، همه مشکلات را حل کنم، فسادها را برطرف کنم، اما در این راه تکاپو میکنم، در این راه قدم برمیدارم، سعی خودم را میکنم. اگر مردم هم کمک کردن، به وظیفه‌شون عمل کردن، این کار خواهد شد، مفاسد اصلاح خواهد شد. اما اگه مردم کمک نکردن، من وظیفه خودم عمل کردم. پس هدف طلب الاصلاح بود و این هدف تحقق پیدا کرد به بهترین وجه. از دست یک انسان یا یک مجموعه کوچکی از این انسان‌ها بیش از این برمی آمد که چنین تحولی ایجاد کند که بعد از 1300 و چندین سال این چنین هیجان در مردم پیدا بشه، از شرق و غرب عالم برای حسین گریه کنند، به یاد حسین برای احیاء دین خدا قیام کنند. یکی از ثمراتش انقلاب اسلامی ایران بود. نظیر اینها در تاریخ اسلام بارها اتفاق افتاده، اما شاید هیچ کدومش به شکوهمندی انقلاب اسلامی ایران نبوده. باید هم چنین باشه، تجربه ها تکرار میشه، مردم از گذشته ها بیشتر عبرت میگیرند، از مفاسد دستگاه ضد اسلامی بیشتر پند میگیرند. چرا امسال عزاداری ها امسال بیشتر بهتر از سال دیگه است؟ چرا؟ شما در شهر خودتون میبینید اگر دو برابر سالهای قبل نباشه چیزی در همین حدودی، شهرستان های دیگه هم همینطور. چرا؟ برای اینکه این دشمنان حسین، این احمقها دست خودشون رو کردند. مردم تا حالا باور نمی کردن که اینا دشمن امام حسین هستن. اگه یه شیخی هم یه جایی چیزی می گفت کسی باور نمی کرد، می گفتن این شازه. این بدبینه. اما حالا دیدید دست ها رو شد. در چند تا شهر ایران در همین شب تازو و عاشورا اومدن به دسته های عزاداری حمله کردن، در رشت و در خرم‌آباد. اون کسایی که نمیدونن، روزنامه نمیخونن یا رادیو گوش نمیکنن بدونن، البته چند نفری بیشتر نبودن، ولی برای اینکه جرأت بدن به دیگران، گستاخ کنن دیگران را، یه حرکت ولو کوچک انجام میدن تا قداست سید الشهدا، امنیت عزاداری از بین بری، ولو با یه ترقه باشی. اینها رفتارهای حساب شده است. بی خود اون مردی که نگفت که امسال در ایران ناامنی هایی خواهد شد، اونا از سال پیش نقشه‌شو کشیدن. وقتی دیدند نقشه 18 تیر ماه به ثمر نرسید، سعی کردن اشتباهات خودشون را تصحیح کنن، کودتای دیگری راه بیندازن. فهمیدند تا زد و خورد نشی، تا کشت و کشتار نشی، اونا نمیتونن از آب گلالود ماهی بگیرن. نقشه کشیدن در این سال این کارا رو بکنن. در اصفهان اعلامیه میدن که ما شروع خواهیم کرد، در رشت و خرم‌آباد به دسته های سینه‌زنی جسارت میکنن، در بعضی جاهای دیگه بعضی از اوباش با اسم به حضرات معصومین جسارت میکنن، برای اینکه حریم ها را بشکنن. اینا کاریست که دارن میکنن. اینا اسمش اصلاح طلبی است. اون کسانی که زمینه را برای این کارها فراهم کردن، اونا اصلاح طلبند یا افساد طلب؟ به منطق قرآن اونا مصلحند یا مفسد؟ اونا مؤمنند یا منافق؟ الا انهم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. پروردگارا تو را به عزت و جلال خودت و به عزت سید الشهدا، عزت اسلام و مسلمین روز افزون بفرما. ما را به وظایفمون آشناتر بفرما. در راه انجام وظایف موفقتر بدار. روح امام و شهدای اسلام را با شهدای کربلا محشور بفرما. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدار. ما را در راه شکر این نعمت و خدمت به این نظام مقدسی که تحت امر ولایت فقیه هست موفقتر بدار. عاقبت ما ختم به خیر و فرما. السلام علیکم و رحمت الله.